أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. در مباحث فقه الأخلاق از مباحث و مسائل مهمی که باید بهش توجه کرد، چون میخواهیم به صورت ریشه‌ای این مباحث رو بررسی بکنیم، لذا به این نکته باید بیشتر توجه کرد که مسائل اخلاقی و قهرن جستجوی در مباحث اخلاقی به امور فطری باید ما توجه بکنیم. امور فطری اون اموری است که همه فطرتها به نوعی اون را پذیرفتند و به دنبال آن هستند، منتها نحوه به کار بستن اون امور مختلفه. و این به نظر میرسه که از مبانی فقه الاخلاق باشه. امور فطری عبارتند از یک سری از درک‌های بدیهی از خود و از عالم. و یک سری از کشش‌ها در وجود خود نسبت به اهل موجودات عالم و شؤون گوناگونی که در عالم وجود داره. یکی از اون امور فطری که با یک دید وسیع‌تری اگر دقت بکنیم ببینیم که در حیوانات هم هست و با دید عمیق‌تر ملاحظه میکنیم در نباتات هم به نوعی وجود داره، منتها عمدتاً این نکته در انسان مطرح میشه و اون تمایل به سعادت و دوری از شقاوت است. سعادت عمدتاً باید بررسی کرد که به چه معناست. هر موجودی که یک فعالیتی در حیطه وجودیش هست و ما ملاحظه میکنیم، این موجود با این دیدگاه، این دو تا تمایل رو داره. یک، تمایل به رسیدن به سعادت. دوم، حالا اگر این رو بهش تمایل بگیم، به هر حال اون دوری از جنبه شقاوتش. سعادت عمدتاً به معنای بعضی ها لذت بردن معنا کرده، که حالا بحث از سعادت و شقاوت در مباحث فلسفی و در مباحث کلامی هم مطرح میشه، منتها در مباحث اخلاقی به طور خاص مورد توجه قرار میگیره، که در نتیجه در مباحث تربیتی هم این معنا مورد توجه قرار خواهد گرفت. منتها در وجود انسان این کشش به سعادت و دوری از شقاوت که به معنای رنج بردن، شقاوت به معنای به زحمت افتادنه، تو معنای لغویش هم این رو معنا میکنن و در قرآن کریم هم به همین معنای لغوی آمده، منتها متوجه به مصادیقش. در جلسه گذشته هم یه اشاره کردیم که عمدتاً معانی لغویه برخواسته و مأخوذ از یک سری از واقعیاتی است که ما با این واقعیات مواجه هستیم، تا واقعیات هم مختلفه. یک واقعیاتی که بر محور بود و نبود دور میزنه، یه واقعیاتی که بر محور خوب و بد دور میزنه، که هر کدام از اینها رو یک عنوانی ما بهش میدیم. عنوان اول رو به حق و باطل، عنوان دوم رو به خیر و شر. این که حالا تعبیر واقعیات هم از مجموعه اینها میشه، باز باید دقت کرد، اما از واقعیات موجود و محقق یا مفروض الوجود یا اموری که ما فرض واقعیت میکنیم. در مباحث هستی شناسی این گونه است، وقتی که ما بحث از سلب و ایجاب و امتناع اجتماع و ارتفاع نقیض این میکنیم، این در حال امر بدیهی است که منطبق با نفس الامر میشه، منتها نفس الامر هر یک از اینها به گونه ایست. وجود نفس الامر حقیقی داره، عدم نفس الامر به هر حال فرضی داره. اون هم البته عدم مطلق، نه عدم مقید، که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین عمدتاً در ایته وجود و عدم مقید مطرح میشه، نه وجود و عدم مطلق، چون به هر حال متعلقی میخواد دیگه، وجود چی، عدم چی، که اون وقت اثبات و نفی یک شی در یک زمان و در یک مکان اونجا حکم میشه که هر دوش اجتماع و ارتفاعش محال. به هر حال الان در جانب شر هم همینطوره، اون هم یک، حالا تعبیر واقعیت نکنیم، یک امر مفروضی است که جنبه به هر حال عدمی داره، منتها در افعال عمدتاً مورد توجه قرار میگیره. حالا صحبت اینه که در فعالیت ها موجود تمایل به سعادت داره، حالا این سعادت رو عرض شد که بعضی از بزرگان به معنای برها لذت معنا کردن و حالا بگونم هست لذت موقت یا لذت دائمی، شقاوت هم همینطور، رنج موقت یا رنج دائمی. اما به نظر میرسه با دقت بیشتری در معنای سعادت و لذت اینطور معنا بکنیم بهتره، و اون مناسبت هر اثری و فعلی با صاحبش و عدم مناسبت با آن. مناسبت جنبه سعادت رو پیدا میکنه و عدم مناسبت، که لذت یکی از آثار اون رسیدن به اون امر مناسبه، اون لازمه به نوعی با معنای سعادت همراه شده. این خلاصه به نظر میرسه که مناسب تر باشه که موجود با فعالیتش نسبت به یک امر مناسب اون رو جذب میکنه و با حالا جهت وجودیش با امر نامناسبش از آن دوری میکنه. حالا تعبیر جهت هم کردم که حالا کشش اینجا نیاد، که اشکالی اینجا پیش خیلی نیاد. به هر حال که از آن به قوه دافع، قوه جاذبه به طور کلی. ما گیاهان رو که ملاحظه بکنیم این گونه است، یک کششی، یک جهتی به سوی اون امور مناسبشون دارند، که این رو اصطلاحا میگن جنبه های طبیعی. در حیوانات به جنبه غریزی تعبیر میکنند که یک شعور خاصی در برابر گیاهان برای اونها هست نسبت به اون فعالیتاشون، نسبت به اون کشش ها و جنبه های تجاذبی و تدافعیشون. نسبت به انسان هم همینطور، اگرچه بین پرانتز به نوعی الان ثابت شده که در گیاهان هم یک شعور ضعیفی نسبت به این اموراتشون به حال وجود داره، اگر ثابت بشه باز در مقایسه با حیوانات ضعیف‌تره. حیوانات اون جنبه‌های حساسیت و به نوعی یک انتخاب و اراده ضعیف در اونها، حالا کلیتشون انسان مشاهده میکنه. بله، غرض اینه که در مباحث اخلاقی ما این معنا رو باید مورد توجه قرار بدیم که ملاک یک صفت اخلاقی اون زیربنای اولیش رسیدن به سعادت و دوری از یک صفت اخلاقی مبناش دوری از شقاوت، یعنی اون امری که مناسبت با این وجود نداره. حالا در امور طبیعی ما یه مثالی بزنیم که این موجود یک خواصی بهش مترتب میشه، هم موجود طبیعی جمادات یک خواصی ازشون به هر حال صادر میشه دیگه، خواص حیاتی از آب که در مقابلش که این خواص حیاتی از سنگ برخواسته نیست. بین اجزاء این آب با حیاتی سنخیتی هست، مناسبه همون سنخیه، که این اثر از این برخواسته هست، از او برخواسته نیست. تقریبا به این صورت که به هر حال این که این موجود میره به طرف این فعالیت چون این فعالیت مناسب با اوست، که با دید حال کلی قرآنی ازش به هدایت تعبیر میشه، الذی قدر فهدا. اونطوری که ما بحث رو شروع کردیم، جدای از رجوع به قرآن، خواستیم این رو یک به هر حال تحلیل جهان شناسی بکنیم که ما هم در خودمون میابیم و به نوعی در موجودات اطرافمونم این نحوه فعالیت رو میابیم، که خب انتزاع این مفاهیم خب قطعا چنینه دیگه، تو بحث خودش ثابت شده این مفاهیم از قبیل مفاهیم معقول ثانی فلسفیه که ما به خود واقعیت ما رجوع میکنیم، مواجه میشیم و از این واقعیت به جهاتی این مفهوم رو انتزاع میکنیم و بهش نسبت میدیم. معقوله ثانی فلسفی به این به هر حال معناست. به هر حال معقول اولا اون مفاهیمی است که در درک‌های اولیه حسی و عقلی از شیء انتزاع میشه. اون وقت در معقول ثانی یک تحلیلی نیاز داره روی واقعیت که اون مفهوم انتزاع بشه و به اون شیء نسبت داده بشه. از مفاهیم عامه برحال عقلی، وجود، عدم و و تا این قبیل مفاهیم، و اساساً یه بحث دیگری هم که اینجا مطرح میشه، خب بزرگان هم روش برحال بحث کردن، ما هم در جلسه گذشته یه اشاره کردیم، و اون این که مفاهیم اخلاقی عمدتاً از قبیل معقول ثانیه فلسفیه با این بیان که بر محور خوبی‌ها و بدی‌ها دور میزنه در بیان توصیفی و در بیان بعدش که در تحت عنوان باید و نباید میاد، اونم متفرعه بر اون میشه. بنابراین خود مفهوم خوبی، خود مفهوم بدی، این از مفاهیم مقولات ثانیه فلسفیه که از واقعیت عینی انتزاع میکنی. به چه جهت؟ از این جهت که این چی با این اثرش مناسبت داره و اون رو دنبال میکنه، این میشود ارحال خیر. این که این موضوع از این دوری میکنه که بهش نرسه، وقتی هم که میرسه ازش میخواد جدا بشه، این میشود حالا شر و امثال این مفاهیم هر حال انتزاع میشه.
میل میشه دیگه، یعنی موجود به هر چیزی که میل پیدا بکنه با اون متناسب
میشه. بله، حالا میل همین مفهوم میل هم همینه دیگه. حالا گاهی از بعضی واقعیات چند تا مفهوم بهش حمل میشه، حالا اینا ازش تعبیر میشه به تساوق. تساوی فرق میکنه با تساوق. تساوی این است که دو تا مفهوم از هر جهت مساوی باشند، اگه مثلا به عنوان مثال انسان و بشر. اما تساوق نه، از جهت مفهومیت غیر همان، اما از جهت مصداق اینها یک مصداق دارن. تو بحث‌های عقلی مطرح میشه وجود مساوق با وحدته، اما مفهوم وحدت غیر از مفهوم وجوده، مفهوم وجود غیر از وحدته و همثال اینا. وجود مساوق با فعلیته، اما مقصود اون واقعیت عینی است که مصداق این دو مفهوم انتزاعی اون واقعیت عینی است. و هر حال الله اینجا هم به این صورت گاهی میل، اگر میل رو به معنای اون سوی مناسب معنا بکنیم، این همون حالا سعادت میشه یا خیر میشه که اختیار میشه، انتخاب میشه. خب حالا در موجودات این کشش به گونه های مختلفی ظهور میکنه به لحاظ اون مرتبه وجودی اون موجود. در گیاهان ساده تر ظهور میکنه این سعادت و شقاوت، در حیوانات یه مقداری با گستردگی بیشتر، چون فعالیت های انتخابی به نوعی دارند، می توانند بر حال نقل مکان بکنند. اما گیاه ندیه نقل مکان نمیتونه بکنه در فعالیت هاش. انسان دیگه اون هیتش و سیتر میشه. اونا مصداق میشه دیگه، اون جنبه های مصداق. اما اصلش اینه، تلاشش به اون امر مناسب با وجودش، درک کرده امر مناسب با وجودش در مکان اینه، در قضا اینه، استراحتش به این صورته و همینطور. خودش این چی؟ این مفهوم، مفهوم که مفهومه، ما همون کشش خارجی میگیم سعادت دیگه، این خودش میشه دیگه. معقولات ثانیه فلسفی معناش اینه دیگه، خود مفهوم انتزاع از چی؟ از واقعیت، عروضش در ذهنه، اتصافش در خارجه، این این واقعیت. اما خود مفهوم این واقعیت نیست، این مفهوم در ذهن اون مصداقش این واقعیته. حالا به چه لحاظ میگیم سعادت؟ به لحاظ اون کششش به اون مناسبش، اون میشه واقعیت. تنفرش از امر ناملایم میشود شقاوت، که نمیخواد بهش برسه، که برسه در رنج افسردگیست و امثال این تعبیرات که بیان میشه. بله، حالا غرضم اینه که یکی و از اساسی ترین مبانی در مباحث اخلاقی در همه مکاتب همینه که به هر حال این مسئله سعادت و شهوت است. البته همونطور که عرض کردم، خود سعادت و شهوت یه مفهوم عام‌تری داره، اما بیشتر در مسائل اخلاقی ظهور و بروز به هر حال دارند. این نکات رو توجه داشته باشید که یه وقت به هر حال اشکالی به ذهن میرسه زودی دفع بشه. بله، نکته دیگری که باید بهش توجه کرد، که این نکته هم باز برمیگرده به مبانی فقه الاخلاق، این است که به هر حال این تحقق سعادت و شقاوت اینا بر یک سری امور در وجود انسان تکیه میکنه که مخصوص انسانه، که البته خب دیگران هم این رو بیان فرمودند. ما عمدتا این رو میخواییم بر اساس اون منابع پیش بیاییم که قرآن و سنت است و عقل، و اینکه مباحث از کردیم اخلاقی بر اساس درک اولیه عقله، که در جلسه گذشتم یه اشاره کردیم که این گونه مباحث اساسش مدرکات عقلیه، منتها عقول ما یک سری از کلیات رو درک میکنه. بر همین اساس که ما وارد بشیم به منابع دیگر که این کلیات رو بیان میکنند، اون مطالب میشه مطالب ارشادی. در احکام هم اینچنینه، با یه اگرهایی. در احکام ما یک به هر حال افعال خوب و بد رو درک میکنیم، که این خوبی ها و بدی ها در افعال کلیاتش مورد برحال درک عقله، و عقل جزئیات رو دیگه درک میکنه. با این بیان اون تعبیراتی که امر میکنن یا نهی میکنند از این افعال در ایتهشن میشود ارشادی. اگر یک وقت عقلی توانست همه ابعاد افعال خوب رو درک بکنه و همه جوانه به افعال بد رو هم درک بکنه، اون عوامر و نواهی که در شرع مقدس آمده همش می شود ارشادی. خب چه این عقلی در محال مهم نیست بیه. من خیلی عقلهای خاص هست که اون نظر می شه اول و خلق الله العقل. در واقع اینطور میشه، اون چنین عقلهایی حقیقتشون با وحی یکیه، منتها یه جهت میشه عقل، یه جهت میشود حال وحی. وحیش به لحاظ این است که حالا عقلش حکم میکنه که باید در اینجا تحت امر باشی. حالا تو این وادی دیگه وارد نمیشیم، ما چیزی هم نمیفهمیم، اما فقط اینطور به ذهن میرسه. حالا به عنوان مثال روایاتی که میفهمن که انشاء او علم، ائمه علیهم السلام اگر بخواهن میدانند. ما نوعا اینو به این وقایع خارجی معنا میکنیم، نه مطلقه. اگر این مقداری توضیح بیشتری بدیم در حیطه شریعت افعال، این در واقع این انشاء و علمو کجا علم پیدا کنه؟ ای بخواه بعد منبعی داشته باشن که برن سراغ اون منبع، از اون منبع بیارن. گاهی نمیرن سراغ اون منبع، یا نمیدونی که درست نمیرن، تا وقتی که نمیرن نمیدونه، وقتی که میرن میدونه. حالا چه مربوط به وقایع خارجی باشه، چه به احکام تشریعی باشه. وقایع خارجی که به هر حال دسترسی بهش که مشکل تره از جهتی تا احکام، این اونو بگیم میفهمیم، اینا رو قبول نداریم. ولی به هر حال یه روایت هست در اصول کافی اگر پیدا بشه، باب مولد النبی صلی الله علیه و سلم، متن روایت میخونم. بیارید حالا یه کتابشو یا این حال از نردن افزارها. این روایت به حال خیلی عجایب و غرایب رو توش بیان میکنه که نظام تشریع رو هم به این اولیا برحال نسبت میده. مضمون روایت اینه که زمان امام جوان علیه السلام اختلاف داشتند شیعه، بعد میان خدمت امام جواد علیه السلام این اختلاف شیعه رو بیان میکنن. محمد ابن سنان است، میگه کنت عند ابی جعفر انسانی علیه السلام فاجریت اختلاف شیعه فقال یا محمد ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیته. همواره به هر حال وحدانی است یا وحدانی است. ثم خلق محمدن اللهم صل و علیان و فاطمه فمکثوا الف ده. این سه بزرگوار رو خدای متعال آفرید. حالا این ثمه ها باید معنا بشه ها، به چه معناست؟ خدا وحدانی است، زمانم نداره و حقیقت مطلقه و این بزرگواران رو میافرد. این بزرگواران هم هزار روزگار، نم به عنوان برحال مثال هزار روزگار. و روزگار هم در اون خلقت به چه معناست؟ حالا چیزایی به ذهن میرسه، حقیقتش هم درک نمی کنیم. با توجه به ثم خلق جمیع الاشیاء به نظر میرسه اون مراتب هستی رو بیان میفرماید که اولین مخلوق و بعدش مراتب تا به این عالم برسه. اون وقت چجوری این خلقت ایجاد میشه؟ به واسطه این اولیا. فاشهدهم خلقها، شاهد گرفت ایشان را خلقت موجودات. و عد خب نیا کنید ولد تکوینی اینا همش اینجا آمده. و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیه، امورشون رو به ایشان تفویض کرد. یعنی همه این در حال ایجاد و شؤونش از این طریق خلاصه ظهور پیدا میکنه. حالا عبارت بعدی، عبارت بعدی خیلی برای دقیقه، سنگین تره. فهم یهلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و لن یشاؤ الا ان یشاء الله تبارک و تعالی. اینا مشیت الهی است. طبق بعضی از روایات فرمود خدای متعال قلوب ما را وکر مشیت خودش قرار داد. حلال میکنن این چی؟ این نظام تشریعی. حرام میکنن این نظام تشریعی. این نظام تشریعی با رابطش با وحی چیه؟ در طول هم هستن، یک حقیقتاً دو چهره داره. یک چهرهش می شود نظام همین مسائلی که به حال مطرح هست عمدتاً، بعدش هم اون قرضم اینه اگر یک چنین عقلی باشی که هست می تواند همه به حال دقایق رو به حال بفهمه. ما ها نیاز داریم به بحث. خب یه چیزی باید ظاهر بشه. ما ها نیاز داریم. ما ها به هر حال معجزه هم نیاز داریم. چون بدون اینها نمیتوانیم به خیلی چیزها برسیم. بله. خب نیا کن اینا مسائل باطنیه دیگه، اینا اینجا دیگه نمیشه بحثش کرد، در جای دیگه اینا رو بحث کرد. حاضه دیانت اللتی من تقدمه ها مرق و من تخلف انها محق و من لزمه ها لحق. بله به هر حال حالا یه بحث چیزی بود دیگه، خیلی لزومی نداشت اشاره کردیم. و این امور خلاصه تشریعی در نظام اعتباری اینها چون با واقعیات منطبقه می شود، اگر کسی این به واقعیات برسه با یک اگر یا چند تا اگر، این اموری که در دین آمده می شود ارشادی. حالا بحث ارشاد و اینها مقداری گاهی بعضی ها چیزهایی نوشتن، چیزهای خوبی هم هست و من ندیدم البته تو تعریف می کنن، به هر حال کارهای تحقیقیه. اما باید اون مبانی به دست بیاد که اساس این سیر بحث چیه، کجاست. عرض ما اینه لااقل اصول مسائل اخلاقی اینها عقلیست و در شرع به صورت ارشادی مطرحه، لذا باید ما با اون خواستگاه های فطری انسان این امور را بررسی بکنیم. خب سه شاخصه در مسائل اخلاقی انسان مطلحه، یکی اختیاری، اختیار داشتن انسانه. همه مکاتب به این مسئله خلاصه قائل هستن. اگر ما اختیار رو از انسان بگیریم دیگه کسب فضائل و اینها دیگه معنا نداره، یا دوری از رذائل یا کسب رذائل امثال اینها قطعا معنا نداره و اون آثاری که بر هر یک از اینها مترتب میشه، مد یا ذم، این آثاره. این آثار عمدتا بر اختیاری بودن این امور مترتبه. البته ما گاهی اشیا رو هم به لحاظ آثار خوبشون مدح میکنیم، اما اون مدح معنای خاصه، معنای مدح معنای عامیست. هم اون آثار اختیاری رو شامل میشه، هم آثار غیر اختیاری، که حمد معناش دیگه معنای خاص میشه، ستایش موجود به لحاظ کمالات و آثار اختیاری. بله، دوم هدفداری انسانه، که این هم جزء مبانی به حساب میاد، که همه مکاتب این رو هم بهش توجه دارند. اونایی که بر محور مباحث اخلاقی بر حال فعالیت علمی دارند. و مسئله سوم این که رسیدن به سعادت یا شقاوت در پرتو افعال و تأثیر افعال در اون هدف خلاصه مبتنی میشه، که البته شقاوت یعنی دور شدن از هدف با اختیار، با بر حال افعال اختیاری و تأثیر گذاردن اون افعال اختیاری در دور شدن. و سعادت یعنی بر حال اون جنبه های مثبتش. حالا در ترم گذاشتم یه سری از این مباحث مطرح شد، منتها در اینجا به صورت اون عمیق‌تر داریم این مباحث رو بررسی میکنیم که در این کتاب ها بعضی مباحثش نیامده بود. اینا رو دقت داشته باشیم. خب از این خلاصه مبانی یک سری از مباحث دیگر هم خلاصه مطرح میشه. حالا برگردیم به قرآن کریم، هم باز بحث از سعادت و شقاوت رو مطرح میکنه و عمدتاً قرآن کریم رسیدن به سعادت پایدار را اون محور سعادت میداند، دور شدن از سعادت پایدار را و رسیدن به شقاوت بر حال پایدار را شقاوت میدانه. این رو بهش توجه داشته باشیم. در سوره مبارکه هود آیه 105 تا 108 این دوتا مسئله مطرح میشه، منتها وقتی به کاربردهای دیگر شقاوت نگاه میکنیم، در قرآن کریم سعادت در یه جا فقط استعمال شده، اما شقاوت نه، متعدد استعمال شده در قرآن کریم. بله، یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقو ففنار لهم فیها زفیر و شهیق. خالدین فیها مادامت سماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها مادامت سماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. ما وقتی کاربردهای دیگر شقاوت رو در قرآن کریم ملاحظه میکنیم، اینیم که با یه قیودی آمده. معلوم شد که اونجاها اون شقاوت محدود رو داره بیان میکنه و این که عرض کردم این امور امور فطریه، این امور با یه فطریات دیگر با در حال همراه میشه. اینم باید دقت داشته باشی. یکی از فطریات انسان کمال مطلق خواهیه. اون وقت در جنبه سعادت که قرار میگیره، اون کمال مطلق سعادت رو میخواد. اما حالا کمال مطلق سعادت کجا؟ اون یه بحث دیگه است. اون بحث مصداقی میشه. به طور فطری میخواد از شقاوت دور بشه، اون هم مطلق شقاوت رو میخواد ازش دور بشه. اما حالا شقاوت چیه که این میخواد ازش دور بشه؟ اینا باز بحثای مستقی میشه که امتیاز انسان ها تو همینجاست دیگه، که به هر حال آیا اون امور فطری دیگر خود را درست به کار بسته تا سعادت را درست درک بکنه یا نه؟ خب باز دقت کنید، باز برمیگرده به فطرت، به امور فطری. اون امر فطری که ما میتوانیم درست به کار ببندیم عقله، که هم میتوانیم درست به کار ببندیم هم میتوانیم درست به کار نبندیم. اگر انسان این را درست به کار ببنده، قطعا به مصداق سعادت واقعی هم راه پیدا خواهد کرد. اگر اما این درست به کار گرفته نشه، به جهات مختلفی، اونم جهات مختلفی داره که اون جهات هم باز به نوعی فطریه، فلا عرض میکنی خود خواهی، خود پسندی، این جنبه های فطریه. عقل در این با این جنبه همراه بشه، اون وقت اون سعادت واقعی رو درک نمی کنه یا نمی خواد اون رو دنبال بکنه. بنابراین این مسئله مسلمه از دیدگاه هم عقل و هم منابع دینی که آیه فطرت خوندن به خاطر این، که همه حرکت‌های انسان تو این عالم مبنای فطری داره، منتها گاهی این فطرت انحراف میره. لا تبدیل لخلق الله، شاید معنای لا تبدیل لخلق الله این باشه. این خلقت تبدیل پذیر نیست. کشش های با اختیار به سوی کمال مطلق، کمال خواهی، خیر خواهی، خیر خواهی یکی از امور فطریه که اگر با تعقل صحیح همراه بشه، انسان از خیر مطلق واقعی، راه به خیر مطلق واقعی پیدا میکنه تا خیرهایی که از اون خیر مطلق واقعی سرچشمه میگیره. اما اگر نه درست اینها با هم دیگه عجین نشه. همین خلاصه انحراف پیدا میکنه، همین به لوازم انحرافش مبتلا میشه. قرآن کریم چی میفهمد درباره جهنم؟ التي تبتلع على الافئده نار الله الموقده التي تبتلع على الافئده. این نار الله بیرون از وجود انسان نیست، در وجود انسانه، منتها این درست شکل نگرفته. تتلع علی الافعده، از افعده خلاصه ظهور پیدا میکنه. به عنوان مثال عرض میکنم، این نمونه هاش در جنبه به حال سعادت هم به همین صورته که این حقیقت هست که سعادت رو در خودش میسازه، بعد بروزش میده. ایمان رکن سعادته، کفر رکن شقاوته. به عنوان مثال اینا همه در وجود انسان شکل میگیره. فطریات مقصود اینه. اینا خیلی باز نشده در بیانات در حال عمومی و خصوصی، لذا گاهی باعث استنکاف و استنکار می شود. اما اگر این روی باز بشه، دقت بشه، وجدانی بشه، بینیم همین دیگه. لذا علت بدیهی بودن بدیهیات همینه که انسان در وجود خودش می آوه واقعی بودنش. اگر انسان واقعیت بیرون از خودش هم قبول نشته باشه، اما اصل استحاله اجتماعی نقیزه این رو قبول ده. چون خودشو اگر خودشو به هر حال منکر نباشه، اون که خودشو منکر دیگه از حیز عقل خارج شده، اما خودشو که قبول داره میدونه من با عدم من جمع نمیشه. این قوه در این جا در این زمان با عدم این قوه در این جا در این جمع نمیشه و همینطور و همینطور. خب جمع‌بندی بکنیم، بحث امروز ما عمدتاً بر این اساس بود که مباحث اخلاقی در همه مکاتب اینها ریشه فطری داره. باید منتها این امور فطری رو شناخت و درست به هر حال جهت دهی کرد. این خلاصه عرایض ما که 200 حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.